تو چجوری میگردم، بودی شهر و چراغونی میکردم، من تو رو زندونی میکردم که نری فقط. تو کجایی الان ببین دنبال تو چجوری میگردم، بودی شهر و چراغونی میکردم، من تو رو زندونی میکردم که نری فقط.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
دیوار شیشه‌ای.
به نام خداوندگار علم و اندیشه، عرض ادب و احترام، ساحت مبارک یکایک شما مهربانان، عزیزان و هموطنان خوبم در اقصا نقاط این جغرافیای گسترده، چه در داخل مرزهای عزیزمون ایران چه بیرون از این مرزها. صدای ما رو که میشنوید سرمون رو بالا میگیریم، شکر خدا میگیم از این که برنامه ما آبرویی پیش خداوند و بندگان خوب خداوند داره و ما لایق این بودیم که از شما تایید داشته باشیم. متشکریم از این که با ما همراه هستید. مستمع، میهمان و میزبان برنامه دیوار شیشه‌ای هستید، برنامه‌ای که با رویکرد بهبود روابط بین زوجین اما با دیدگاهی متفاوت ورود کرده. موضوع برنامه ما خیانت هست، بی‌وفایی بین زوجین مورد بحث هست. کار این برنامه مهندسی معکوسی است، یعنی از بدیها یا از معلول به علتها رسیدن است. این برنامه نزدیک به 6 ساله داره کار میکنه، داریم یواش یواش ورود میکنیم به 7 سال این برنامه و امیدمون اینه که بتونیم با همراهی که همواره شما با ما داشتید و با نگاه لطفتون این برنامه رو همچنان جلو ببریم و بتونیم در نهایت یک گام مؤثر خودمون رو امتداد بدیم. 3102 و شماره 162 روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما آماده دریافت نظرات حضرات هست و ما نیازمند این برنامه. اگر هر دستوری یا هر پیشنهاد و نقد و نظری داشته باشید، مطمئنن به قنای این برنامه کمک خواهد کرد. قبل از آغاز برنامه دوتا نکته رو عرض بکنم و بریم توی تنه بحث. یک، برنامه رو تعمیم ندید. آنچه که میشنوید قصه هر فردی است که با یک کلیگویی فرمایش شده از سوی فرستنده صدا، پس قطعا نیاز بحث‌های جدیدتری داره. پس تعمیم ندید اگر شباهت‌های موضوعی بین فرمایشات دوستان و عرایض بنده با زندگی عزیزانتون می‌بینید، لطفاً منتسب نکنید، رأی قطعی صادر نکنید. زندگی با زندگی متفاوته و قطعاً نیاز به یک بررسی تخصصی و جامع داره. ما درباره زندگی چند نسل صحبت می‌کنیم، پس خواهش می‌کنم ازتون که دقت بفرمایید. نکته دوم این که بدانیم هیچ دلیل منطقی برای خیانت وجود نداره. خیانت یک پدیده چند وجهی است که میتونه ترکیبی از وضعیت روانشناختی، وضعیت خلقی، وضعیت اعصاب و روان و ساختار خانوادگی، اقتصادی و خلاصه خیلی متغیرهای مختلفی داره. و اینکه اگر بنده مجبورم به خاطر بحث رسانه‌ای و یک طرف بودن موضوع یه سری مسائل رو به صورت کلی عرض بکنم، به خاطر اینه که بتونم پاسخ طیف بیشتری از سوالات رو تو ذهن عزیزانم بدم و قطعا این موضوع موضوع مهم میخواهد بود. چند هفته ایست که صدای عزیزی رو میشنویم، بریم اتاق فرمان بشنویم و برگردیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب دکتر. من 33 سالمه، 11 سال ازدواج کردم و همسرم همسن منه. هر جفت ما همکار بودیم، در یک محیط کار میکردیم و قصه اینطوریه که هر دو در یه جا کار میکردیم و در محیط کار با هم آشنا شدیم، از صبح تا شب با هم بودیم. و اینکه من این خانم رو دیدم، این خانم گرچه که خیلی رغبتی به ما نشون نمیداد، اما من با تمام وجود بهش عشق میدادم و خب اون منو نمیخواست، واقعا نمیخواست، ولی من به یک دل نه به صد دل عاشق، یعنی تو لحظه اول که دیدم مثلا گل از گلم شکفت از دیدن ایشون. و اینکه تقریبا مدت کوتاه 2-3 ماه هم نشده بود، خانواده رو در جریان قرار دادم که من اینو میخوام. مادرم رو وادار کردم به این که، واقعا وادارش کردم که به این خانواده این خانم زنگ بزنند و شمارش از کارگزینی گرفتیم. حتی این دختر شماره خونهش رو به ما نمیداد، شمارش رو تونستم از بچه های HR گرفتم و گفتم که به مادرش زنگ زد مامانم ما. بماند که شب قبلش چقدر دریوری به من گفت، مادرم مثلا حرفایی زد که ناشی از این بود که خیلی اوقاتش تلخه و نمادی از این بود که حالش با من خوب نیستم. ولی خب علارغم لباتنیش واقعا وادارش کردم. باید بگم من پدرم رو از دست دادم و تک فرزندم هستم. خلاصه این زندگی شروع شد و ایشون رضایت دادن. عرض کردم نمیدونم، یعنی من حسابدار هستم، ایشون هم حسابدار بودن اون موقع. من خب شرایط هم اینطوری بود که باید خیلی کار میکردم تا بتونم زندگی رو تامین کنم. از صبح تا آخر شب سر کار بودم، میومدم خونه و خانم خب من خیلی تحویل نمیگرفت راستشو بخواین، و مثلا میومدم کلی دلبری میکردم، سلام عزیزم چطوری، اولا که حالا نمیدونم ظاهرا میگم باید اینطوری باشه، شما به من بگیم باید باشه یا نه، استقبالی از ما وجود نداشت. همون دم در ما میوادیم با صدای بلند ما سلام میکردیم، سعی میکردم هر شب گل ببرم براش، حالا نمیگم هر شب خدا وکیلی، ولی خب واقعا اغلب شبها شده بود یه دونه پاستیلی بخرم، یه کاری بکنم، سعی میکردم دلشو به دست بیارم. ایشون ما زندگی زناشویی خوبی نداشتیم، اصلا میلی نداشتم، میگم من شاغلم، خواهم برم سر کار، بلم کن، میخوام بخوابم. و ما زندگی خوبی نداشتیم از نظر زناشویی، ولی من مشکلی هم نداشتم با این قضیه، گرچه که به عنوان یک مرد دلم میخواست که از محبت همسرم مستفیض بشم، اما انقدر منو پس میزد، انقدر با رفتار بدی به مثلا تا میرفتم سمتش بشه ابراز محبت کنم، گفت برو اونور حالم به هم میخوره، برو چندشم میشه، از هفت شب هفته پنج شبش میرفت جلو تلویزیون میخوابید. بعد خدا نمیکرد که من بهش دست میزدم، همون نصف شب یه جوری با من برخورد میکرد که ترجیح میدم برم تو ماشین بخوابم. نمیرفتم، اما منظورم اینه که انقدر برخورد بد بود. صبح بلند میشد بهم یه صبحونه میداد، یا مثلا شام آماده بود، ولی اصلا روابط عاطفیمون واقعا افتضاح بود. این قضیه شد برای ما هر روزه، شد روزمره این اتفاق، یعنی یاد گرفته بودیم که میرفتیم بیرون. من تا زمانی که از ایشون محبتی طلب نمی کردم همه چی خوب بود، یعنی ایشون می اومدم خونه، حالا ایشون هم دیگه ما با هم همکار نبودیم از یه جایی به بعد، ایشون هم سر کار خودش بود، می اومدیم خونه و ایشون را قضا درست می کرد، پادکست گوش می کرد، نمیدونم موزیک گوش می کرد، اخبار می دید، کتاب می خوند، خیلی فرهیخته، خونه دار دیگه، نمیدونم هر اصطلاحی که شما می گید رو بود، ولی اصلا نمی شد سمتش رفت. این قضیه خیلی من اذیت می کرد. خب نمی تونستم تحمل کنم به عنوان یک مرد بالغ که حالا مثلا 21-22 سالمه، این چند سال با همین وضعیت رفت، و مثلا این داستانی که میخوام براتون بگم آقای دکتر تقریبا مال 4-5 ماه پیشه که اینجوری شد داستان، نه شاید یه سال پیش. دیدم این اصلا نمیشه، من میرم یه جوری منو پس میزنه، یه جوری اصلا از من میخواد که ازش فاصله بگیرم. همه هم فکر میکردن ما خوبیم، همه ها، یعنی من هر جایی که میرفتم همه گفتن خوش به سعادتت که چه زن خوبی داری، همه بیرون میدیدم میگفتن که شما زندگیتون خیلی عالی، ولی خب زندگی ما داغون بود دیگه، خسته شدم. راستش بخوام تو محیط کار یه ویزیتوری بود، کسی که برای ما مثلا محصولاتی رو می آورد، یه اختلاف حسابی شرکتمون باش پیدا کرده بود. قرار شد که ما با این ویزیتور، کسی که جنس برای شرکت ما می فرستاد، جلسه ای داشته باشیم. رفتیم و نشستیم به صحبت کردن. دیگه چه دروغی دارم بگم الان؟ راستشو بخواین اصلا از انرژی این دختر خانم من خیلی خوشم اومد، واقعا از انرژیش خوشم اومد. همینطور که داشت حرف می‌زد من محو این آدم شدم و میگم ولی فکر کنم یک سال پیشه. تا یه جایی این بحث اومد جلو، من بهش گفتم که من حلقه دستم بود، همیشه رینگ تو دستم بود به عنوان یک مرد متأهل، ولی خب اونجا شیطنتم گل کرد و حلقه رو دستم در آوردم و وارد رابطه شدیم با هم. گفتم که من از شما خوشم میاد و خلاصه خیلی زود ما با هم وارد رابطه صمیمی شدیم و من یه شب دیگه تصمیم گرفتم که تکلیف و قضیه رو روشن کنم. به خانم گفتم که مهریتو ببخش، من میخوام مثلا اعصابم راحت بشه. ایشون هم گفتش که من برای چی باید ببخشم؟ نکنه میخوای بری کاری بکنی، میخوام من طلاق بدی؟ دیدم نمیشه. فردا صبح اومدم 3 ماه دیگه نرفتم خونه.
خب دوستان عزیزم، آنچه که شنیدید در برنامه‌های قبل‌تر، من تحلیل مفصل و مبسوطیش رو خدمت شما عزیزانم عرض کردم و از شما تقاضا دارم برای اینکه بتونید با جزئیات به یاد بیارید و استفاده بهینه‌تری بکنید از محتوای معروض شده خدمت شما، لطفاً به قسمت بایگانی صدا و سیما، به آرشیو ایران صدا مراجعه بکنید و اونجا به دریافت فایل این برنامه اقدام بفرمایید تا متوجه بشید که دقیقاً چه گفته شده. اما به هر دلیلی اگر این اتفاق نمیتونه بیفته یا شرایط زمانی وجود نداره، من به حکم ادب و به رسم انتقال محتوا از جلسه به این جلسه امروز ضرورت میبینم که یه مختصری خدمت شما عزیزانم عرض بکنم از آنچه که اتفاق افتاده و نکات رو مجدداً یادآوری کنم، خیلی هرچند موجز. خب ما در ابتدای قضیه شنیدیم که اون بحث ابتدایی کار رو میخواستم در فاز اول قضیه به مبحث نقش حمایتی والدین اشاره بکنم. مشخصا در تمام زندگی ها، گرچه که افراد اغلبا ادعا دارند که خودشون برای زندگی خودشون تصمیم میگیرند، اما اجازه بدید با توجه به زیرساخت فرهنگی کشورمون بدونیم که شاید با کلمه شاید دارم استفاده میکنم این جمله رو، شاید تکذیب و عدم پذیرش همسرمون توسط خانواده برای ما مهم نباشه دوستان خوبم، اما قطع به یقین ما مشخصا متوجه میشیم که خانواده ها اگر تأیید مثبتی بر یک رویه‌ای مثل رویه ازدواج داشته باشند، قطعا دلگرم کننده خواهد بود. بنده به عنوان کسی که در اتاق درمان با مردم و با زوجین کار میکنم، به غایت متوجه این قضیه هستم و میبینم شاید در ظاهر تظاهر میکنن که براشون چندان اهمیتی نداره، اما در نهایت شما متوجه این قضیه میشین که تاییدهای خانواده بسیار برای طرفین مهمه، چه برای فرزند اون خانواده چه برای همسر فرزند اون خانواده. اینو از این منظر عرض کردم که اگر عزیزانی رو سراغ دارید که معتقدن ما نیازی به تایید خانوادهمون نداریم، حتما این نکات رو بهش گوشزد بکنید که اگر انتخاب درستی دارند لااقل مطمئن باشن و تلاش خودشون رو بکنن برای اینکه اگر بتونن والدین خودشون رو با واقعیت‌های موجود در پرونده زندگیشون آشنا بکنن، خب مشخصاً اتفاق خیلی بهتری است تا اینکه در یک جنگ و جدالی در حقیقت این اتفاق جلو بره. مبحث همسن بودن رو عرض کردیم خدمتتون. باز هم قویاً میگم، الان یه پرونده‌ای رو دارم کار میکنم، خانم 26 ساله با یه آقای 22 ساله و با اینکه خانم 4 سال بزرگتر هست، پسر قویاً معتقده که چون من از سنین کودکی در جامعه کار کردم، این 4 سال کوچیکتر بودن رو از خانم تونستم جبران کنم. وقتی که در اتاق روبروی من قرار گرفتن، من به این آقا پسر گفتم که دوست عزیز، شما با توجه به اینکه چیزی نزدیک به 10 سال از این خانم کوچکتر هستید، به نظر میرسه که اینطوری. بعد یهو با تعجب، نه من 10 سال کوچیک نیستم، من 4 سال ازش کوچیکترم. و گفتم که تو فراموش کردی دوست من، مثل این که اون سن بلوغ جسمی و مراقبت های متعلق و متناسب با این بلوغ در جنس زن و مرد کاملا متفاوته و تو نمیتونی توقع داشته باشی که یک پسر 20 ساله با یک دختر 20 ساله دارای تشابه معنایی در ذهن و زندگیشون هستن. باز هم تأکید مؤکد داریم، افراد خصوصا در سنین پایین بسیار میتونه همسن بودن عنصر خطرناکی باشه، چون این همسن بودن در ادامه مسیر میتونه عوارض عجیب و غریب و منفی به بار بیاره. ما در ارتباط با تأثیر محیط کار گفتیم، حتما و قویاً توصیه میشه توی فکت هایی که در مباحث مرتبط با خیانت گفته میشه در ارتباط با واقعیت های جهانی درباره خیانت، اینه که تقریبا اعلامی که وجود داره در سایت های معتبر اینه که تقریبا نزدیک به نیمی از زوج ها درگیر خیانت یکی از طرفین شدن. در حقیقت خب این وضعیت قابل تعاملیه، تقریبا از هر 2 زوج 1 نفر با خیانت روبرو شده، یا اینکه ویژگی‌های شخصیتی مثل خودشیفتگی یا تمایل به تنهایی و سوابق خیانت قبلی از جمله عوامل مؤثری در احتمال خیانت و تجدید خیانت هستند. یا اینکه در بحث واقعیت‌های آماری که در ایران وجود داره و باز هم در سایت‌ها هست، شما مطالعه بفرمایید در سایت‌های رسمی کشورمون، متوجه میشید که اعداد و ارقام داره اعلام میکنه که تقریبا از هر 4 مرد متأهل 1 مرد حداقل خیانت رو داشته، که البته این آمار نسبت به میانگین جهانی کمی پایین تره. یا اینکه مثلا الگوهای خیانت در ایران در حال تغییر کردنه، یعنی اون که بیشتر پیش فرض این بوده که مردها خیانت میکنن، الان ما میبینیم که اون ریت و اندازه خیانت خانم ها هم متاسفانه بالاتر رفته. و یه نکته ای که بسیار مهمه تو همین واقعیت های آماری در مبحث خیانت، این که سهم عمده ای از خیانت ها در ایران در محیط کار یا با افراد آشنا صورت میگیره، اهم از همکار، دوست خانوادگی و امثال هم، خیلی کمتر در موقعیت های تصادفی هست. و خب این مباحث مباحثیه که ما رو مجاب میکنه که حواسمون رو بیشتر جمع کنیم در ارتباط با موقعیت هایی که مرتبط هست با محیط شغلی و کاری، به خاطر اینکه ما کار رو به عنوان یک ابزار اعتماد به نفس و عزت نفس خودمون میدونیم، خب سعی میکنیم بهترین نسخه خودمون رو در موقعیت‌های کاری بذاریم، زمان مفید و انرژی بالای خودمون رو در موقعیت‌های کاری میذاریم. خب این در حقیقت جذابیت تولید میکنه، و اگر به اندازه کافی تربیت رفتاری، روانی و عاطفی نشده باشیم، چه بسا که ممکنه حوادث ناگواری برای زندگی تولید بکنه. ما در ارتباط با تأثیر محیط کار گفتیم که مراقب جزئیاتی که در محیط کار به نظر میرسه باشیم، که این جزئیات در برخی جاها بسیار هم کلی خواهد بود و آسیب رسان. یه نکته دیگر رو عرض کردیم خدمتون، اگر میبینید کسی در اون مبحث ورودی ارتباط، الان دارم روی پرونده‌ای کار میکنم، یه زوجی تقریبا 4 ساله با هم ازدواج کردن و الان خانم میگه که این آقا نمیخواد با من زندگی بکنه و آقا همواره بر طبل طلاق میکوبه. به خانم گفتم که خب چرا اینجوریه، شرایط چجوریه، داستان چجوری بود. خب همسرتون گفت، همسرم که اصلا میلی به اومدن نداره، اصلا روانشناس قبول نداره و از حرفای متداولی که از این دسته هست. وقتی که بیشتر واکاوی و کنکاش کردیم به اینجا رسو، گفت این آقا از روز اول اصلا نمیخواست با من ازدواج کنه. گفتم خب خانم هدفت چی بود از این کاری که کردی؟ گفت آقای دکتر من گفتم شاید بعد از ازدواج بتونم با حسن عمل کردی که دارم ایشون رو متقاعد بکنم به ازدواج. اینجا یه لحظه یه پاورقی بهتون بدم، یه پاورقی خیلی مهم. هر چی که تا اینجا نشستید رو یه لحظه متوقف کنید، یه بحث دیگه باز کنم. اگر مخاطب خانواده‌ای، پدر مادری الان مخاطب عرض من هست که دختر خانم‌های دهه 50، دهه 60، حالا دهه 70، اصلا هر دختر خانومی که داره، یه خواهشی ازتون دارم، لطفاً باورهاتون رو و باور موفقیت فرزندانتون رو به ازدواج گره نزنید. شما رو به خدا این باور رو در ذهن دختراتون بار نگذارید که حتماً با ازدواج کردن اونها خوشبخت و سعادتمند میشن. یعنی یه پرونده هایی میاد، هیچ وقت یادم نمیره، یه خانومی جز مراجعین من بود، معاون به یک مدرسه بود، با یه آقایی اومده بود برای مبحث ازدواج که این آقا از نظر توان ذهنی شاید بشه گفتش که پایین تر از حد نرمال بود و چون برنامه رسانه‌ای هست با جزئیات زیادی نمیتونم بحث رو براتون بگم. من به این خانم گفتم میخوام نزدیک مثلا حالا میان سال بود، مثلا بین حالا نزدیک حالا میان سال بذارید کنار لطفا، تقریبا فکر کنم حلوش 40 سالش. من از این خانم خواستم که خانم اجازه بده من این آقا رو ببینم، این چیزی که تو میگی رو بذار من ببینم. و وقتی که پس از شنیدن اوصاف این آقا رو هم که نزدیک دیدم، دیگه برام مهرس شد که خب این خانم یه کار عجیب و غریبی داره میکنه. ازش خواستم اجازه بده من با پدر مادر تو بعد، من متوجه شدم که داره به زور ازدواج میکنه و گفتم که خب چی کار داری میکنی، هدفت از این کاری که داری میکنی چیه؟ و جملهش هیچ وقت یادم نمیره که پدر مادرم میگن که آبروی ما تو فامیل و همسایه رفت، میگن دخترشون چه عیب و ایرادی داره که تا الان شوهر نکرده. دکتر هر چی که هست باشه، فقط تو رو خدا بذار این کار تموم شه و از این مرحله رد شم. اینجا میخواستم دفاع بکنم از دختر خانم هایی علل خصوص که به خاطر اون لیبل هایی یا اون برچسب هایی که ممکنه اجتماع بهشون بزنه، ناشی از این که خب تو آدم مشکل داری هستی که تا الان ازدواج نکردی، دختر مثلا شمسی خانم رو نگاه کن، تونستی ازدواج کنه، تو نتونستی، پس تو یه چیزی داری و تو خیلی اینطوری هستی. و من واقعا میتونم بگم هر روز حداقل یک پرونده این شکلی دارم. خواهشم رو به عنوان برادرتون، به عنوان روانشناس، به عنوان کسی که در پس آسیب‌های اجتماعی دارم انجام وظیفه میکنم در کشور عزیزمون، لطفاً به گوش دل و جان بشنوید و بهش فکر بکنید. یه نکته دیگه ای در ارتباط با همین مبحث صحبت کردم، در ارتباط با این که خب مسلماً اون چیزی که ما بهش میگیم علاقمندی یا همون چیزی که بهش میگن عشق در نگاه اول، خب خیلی مسئله مهمیه راستشو بخواین. آره من با شما هم عقیدم که آدم باید یه نفری رو دوست داشته باشه، ولی باور بفرمایید که یه شرط لازم داریم و یه شرط کافی. این که در نگاه اول طرف مقابل چه شکلیه، من دلم میخواد بعضی از این مثالها انقدر دور از باوره که در ذهن من میاد سوگند بخورم که واقعا هستن کسانی که اینجوری هن. من مراجعه داشتم اومده به من میگه که دکتر من فقط میخواستم با کسی ازدواج کنم که چشاش آبیه. اینا رو نمیتونم بگم مهم نیست، ولی تو رو خدا حواسمون باشه، یه شرط لازم داریم، یه شرط کافی. یعنی ضرورتاً ما باید به این جنبندی فنی رسیده باشیم که آقا چیزی که شما دارین درباره‌اش صحبت میکنین اصلا کارایی داره برامون. همیشه من اینجور موقعیت ها رو چه تو کلاس هم چه حالا تو سایر برنامه های مرتبط توضیح میدم و اونم اینه که آقا یه لباس، یه کفش، یه اتومبیل، هر چی که شما تصور میکنین صرف نظر از جلوه های بسری نظری و ظاهریش آقا باید کارا هم باشه دیگه. مفروض بر این که زیباترین یا چه میدونم خوش استایل ترین فرد زندگی شما باشه. آقا اندازه شما هم هست؟ آقا شما میتونین باش زندگی کنی؟ اصلا میشه؟ اصلا کار میکنه؟ اندازه خودمون رو نگه داریم اگه از ما بالاتره؟ به قول قدیمی ها پامون اندازه گلیممون دراز کنیم، نریم تو زندگی مردم بزنیم زندگیشون رو داغون کنیم، خودمونم داغون شیم، آخرش خسارت دنیا و آخره. پس این موارد مواردیه که ضرورتا توصیه میشه که در مبحث عشق در نگاه اول حتما بهش اشاره بکنیم. یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب. از رادیو سلامت، دیوار شیشه.
دو بچه هم دارم، فقط به فکر اون بچه هم، فقط دلم به حال اون بچه هم بسوز که هم دی پدر کنم.
و اما یه نکته خیلی مهمی که شایسته بایسته است که این رو بدونیم اینه که تا طلاق صورت نگرفته، یعنی تا نقطه پایان گذاشته نشده توی یک رابطه، بحث طلاق خیلی بحث پیچیده‌ایه ها، اصلا در حد این برنامه اونم با این محور نیست. من یه درس عام دارم میدم به بهانه این فایل های ارسالی هموطنان عزیزمون. ازدواج قراردادیه که تا زمانی که به صورت قانونی در شناسنامه نوشته شده خب مشخصا لازم الاجراست. تا زمانی که طلاق صورت نگرفته ورود فرد جدید در زندگی بسیار 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 اشتباه، چون قطع به یقین در رابطه جدید هم ما متاسفانه اون وقت دوچار حادثه و آسیب میشیم. حالا اینو برای این عرض کردم که این دوست عزیزمون که فرمایش میکرد که من رفتم و یک رابطه دلچسب رو برای خودم درست کردم، در حقیقت حکم یک مسکن رو داشته که به زندگی خودش زده، غافل از این که آسیب ها و اون مشکلاتی که در زندگی داشته، مثل همون مسکن که میخوریم دیگه، وقتی دندون درد داریم به عنوان مثال یک آرام بخش مصرف میکنیم، چه اتفاقی میفته؟ دندونمون خوب میشه؟ خب مسلمه که نه. ما فقط دیگه اون درد رو مثل گذشته درک نمی کنیم و همینی که درک نمی کنیم این تصور رو تولید می کنه که گویی خوب شده و ما باز بی توجه به اون دندان یا به اون عضو فشار میاریم و همینجور استهلاک و آسیب در اون عضو بیشتر میشه و یه جایی دیگه مسکنها جواب نمیده و چیزی که شاید یا دردی که شاید با یک حرکت خیلی کوچیک پیشگیرانه درمانی شاید یا مواجهه درمانی درمان میشد، به خاطر عدم دریافت این حس یا استفاده از این مسکنها و قفلت ما، در نهایت تبدیل به یک بحرانی میشه که اون عضو رو ما باید از دست بدیم. به خاطر همین این نکته رو به عنوان یک بذر در ذهن ارزشمند شما خوبان هدیه به جای میگذارم تا انشالله در جلسه بعد از اینجای مبحث به بعد رو خدمت با سعادت شما عزیزانم عرضه بدارم. در پناه خرد باشید و روز و روزگار خوش.
اما اون از چشمای تو از این زیبای خوابالود ندیدن کی تو رو میخواست ندیدن عاشقت کی بود تحمل یعنی این که تو بفهمی معنی دردو نمیدونی چه چیزایی به هم میریزه یک